الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. حضرت در خطبه متقین با این دید نگاه کنیم خیلی باید حساس باشیم که این حال و هوا رو بشناسیم و درش وارد بشیم. اصلا یه جور دیگه مطلب رو شاید بتونم عرض کنم و اون این که اصلا چطور شد که یه عده‌ای نفهمیدند در فرهنگ غرب یه چیزی نیست، اگه همه چی هست یه چیزی نیست، و چون نشناختن که چی نیست نتونستن حس کنن کاملا دوتاست. خب زمان مشروطه بالاخره قاجار فاسد کردن تقریبا نظام کشور شیعه را. شما میدونین که قاجار اینقدر فساد دربارشون گرفت که خود دولت انگلستان بعضن تعجب میکرد که چطور اینا اینقدر پذیرای فسادهای غربن. خیلی عجیب بود است. یعنی گاهی تاریخ نویسه ها و ادب و رعایت میکنن یه سری چیزا را بالاشاره مینویسن. خب این بود که فضا اونقدر فاسد شد که اون چشم متقیان جامعه که میدید چه چیزی ندارد فرهنگ غرب، اون چشم غالب نبود، یا در تعبیر دیگه فضای بصیرت تقوادارها میداندار نبود. این باعث شد که بعدم همطور هی پشت سر هم اومد و اومد و اومد و الانه طوری شده است که ما یکی از گمشده های بزرگمون عالم متقیان است. یعنی اینقدر این مسئله الانه ناپیداست که اصلا تقریبا فرهنگ عمومی نمیدونه مگه چیست، اصلا نمیدونه چیست. خوبامون عموما اونان که میدونن یه چیزی دیگه است، هم اصلا یه عالم است اون عالم. ما اولین کاری که انشاءالله باید بکنیم به مرور این که بفهمیم چی رو از دست داده ایم، و این خودش خیلی طول میکشه. این حرفا برده قضیه. دو، برنامه ریزی کنیم ببینیم که اون عالم و شور تقوا رو چطوری میشه برگردوند. سه، بعد از برنامه ریزیه که انشاءالله میشد که فضا رو فضای بصیرت متقیان کرد. یکی از این بحثایی که حالا همطور ول نمی کنیم، ما همه تلاشمون تو این قسمت فعلا متوقف است که اون عالم و فرهنگ این اهل تقوا پیدا بشه یا حس بشه. الان تو دنیا یه اصطلاحی دارن میگن اصلا دیگه دنیای قدیسان در قرن بیستم واقع نمیشه. این حرف عجیبی هستن، تو سادم نگی. آیا اصلا دیگه این حرفشون که میگن قدیسان دیگه تو این عالم نمیتونن پیدا بشن، اصلا نمیتونن به وجود بیا؟ حد اقلش میتونیم بگیم که فرهنگ عمومی اصلا نمیشناسه که بره دنبالش. این مثال که بارها عرض کردم که میگن به بچه پول داره گفتن انشا راجع به فقرا بنویس، این اصلا بیچاره اینقدر نمیدونست که نوشته بود که خب فقیرا خداشون فقیرن، نوکراشون هم فقیرن، کلفتاشون هم فقیرن. این مثال است، ولی دقیقا ما مشکلمون همین است. یعنی ما اصلا عالم اهل تقوا را، نمیگم عالم امیرالمومنین علیه السلام، اصلا اون بحثا که مرد ما نمیشه، نه، عالم اهل تقوا، عالم قنبر، عالم مالک اشتر. پیشنهادم به عزیزان اینه که رو این قضیه یه خورده تلاش بکنیم. یه عالم است اون عالم اهل تقوا. این نیست که مثلا ما نامحرم رو نگاه نکنیم میشه مثلا تقوا. بله، تو عالم اهل تقوا حتما به نامحرم نگاه کرده نمیشه، اما یه وقت نگاه نمی کنیم که به اون عالم برسیم، یه وقت خب بالاخره نگاه نمی کنیم چون گناه داره. این چی ها میخوان نگرداریم؟ اهل تقوا تو اون فضایی که دین واردشون میکرده است، اون وقت تمام عبادیات برای نگهداری اون عالم بوده است. اون جلسه یه اشاره شد که مثلا در فرهنگ اهل تقوا نه، طلب حلال جزء زندگیش است، همه تلاش ها اون بود. این است هم جلسه قبل هم حالا، چرا اینو یه خود مثلا ملموسش کنیم تا معلوم بشه چی از دست رفته است و چی باید برگرده. اگه مشخص شد اون وقت از خودمون انتظار همون مشخص میشه. مثلا اگه به یکی بگن آقا قلبت را باید کاملا مدتی نگهداری مثلا روی آگاهی الهی در یه حضور حق، این واقعا نمیدونه که هم نمیدونه چی کار بکنه، هم نمیدونه خب چرا این کار بکنه. میدونی مثلا یه مرتبه وقتی به طرف بگن آقا میخوایم که یه تیم با داشته باشیم با اون محل مسابقه بدیم، این نمیاد فقط همطور عادی تمرین کنه، نه، این با یه شور خاصی تمرین میکنه. تو خونهشون هم فکر تمرین است، تمام ذهنش متمرکزه که یک شخصیتی بشه در دل این تیم، که این مجموعه در یه فضا و حال و احوالی برن با اون تیم مسابقه بدن. یه زمانی دنیای دینی یه همچی کاری با مردم میکرد که تو حال و هوا بودن عموما مردم، از مشروطه یا مدتی قبل از مشروطه این حال و هوا رفت و هنوز هم رفته است. یعنی قاجار یه کاری کرد که این کار حالا روشن نیست. فرهنگ قاجار یه فرهنگی بود که اومد حال و هوای دینی ما را اون شکلی که ما میتونستیم تو اون حال هوا دین درست بفهمیم اینا گرفته است. انقلاب اسلامی خیلی باید تلاش کنه تا اینا برگردونه، بیش از اینا تلاش میخواد. حالا راهش هم همین است، برگشت به متون دینی و آرام آرام برگشت به حال و هوای اهل تقوا. حالا دیگه این حال و هوای اهل تقوا یه ده قلیلی هم بودن، دیگه مشکل حل است. یعنی ما مشکل معنی این است که چطوری شما دیدین با بچه ها بسیجی ما یه نمونای خوبی داشتیم، یه حرفایی که میخواستیم بزنیم هنوز هم داریم میزنیم. یعنی الان ما یه فرهنگی داریم به نام فرهنگ بسیجی های جبهه. نمیخوام مقایسه کنم با حال و هوای تقوا، اونا متقی بودن ولی با در حال و هوای خاصی اونا مورد بحثن، غیر بحثیه که من میخوام بکنم. الان شما دیگه برای همیشه زبانتون مصداق دارید، راحت هم میشه دعوت کرد، مثلا میشه مردم را در یه فضایی دعوت کرد به حال و هوای بسیجیا. جنگ هم که بشه بچه های مذهبی میدونن که جاشون کجاست، جا دارن، چون نهادینه شد این فرهنگ بسیجی. امام شما اگه صحبت امام از اول جنگ نگاه کنیم، قدم قدم هی اون طرحش رو آورد، یعنی اول جنگ که ما یه همچی حال و هوای بسیجی نداشتیم، این یه فرهنگ شد. درسته بعضیا جبهه می‌رفتن بسیجی نبودن، بعضیا جبهه نمی‌رفتن و بسیجی بودن، یه فرهنگ شد. حالا هم برکت داره، یعنی این از اون برکتایی است که به این راحتی ها از دست نمیره ان شاء الله تو این کشور. اینا مقدمه یعظم بود. حضرت سه تا جمله گفتن، جمله چهارمش رو ما هنوزم واردش نشدیم ولی طرحش میکنیم. فرمودن که تحملن فی فاقه، که گفتیم هم تجملن اومده هم تحملن، ما رو تحملنش بحث میکنیم. یعنی اهل تقوا در فقر فاقه، در نداری تحمل دارن و صبرن فی شده تحمل دارن، یعنی اصلا فقر اینا را نمیشکنه، از پا در نمیاره. نه اینکه دوست داشته باشه، نه چیزی نیست. همینجا حیف که دلمون نمیخواد شما را خیلی مصدق بشین، چی را نگاه میکنن که فقر چیزی نیست؟ شما خودتون این طرف قضیه را ببینید، چقدر آدم ها که فقر بالاخره مشغولشون کرده است. مشغول کردن فقر یعنی فقر چیزیه؟ نه، یه دهی که فقر بدبختشون کرد و به گناه انداختشون، که اون اصلا بحث نیست. یه دهی فقر مشغولشون میکنه، یه دهی نه فقر مشغولشون نمیکنه، قربون فقر نمیرن. باش، نه پول داره که غذای دلخواهش رو بخوره، نه پول داره که خونه‌ای که راحت مال خودش باشه، یه زندگی ساده داشته باشه، نمیتونه ازدواج کنه. همه اینا هست اما میتونه تحمل کنه، تحمل میکنید، خورد نمیشه زیره. شما کی میگون مثلا اون آقا این بارو تحمل کرد، یعنی دوست نمیدن این بار رو دستش باشه ولی نمیشکنه زیر این بار. این یه کاره، این یه روحیه میخواد. این فرهنگیست که کم و زیاد شما آشنایید، اما باقیش حالا خب این هست. روح تقوا یه جایگزینی هایی داره که اون در اون جایگزینی ها این فقر کاریش نمیکنه. یعنی 50 سال دیگه هم نمیگه وای عجب فقری بود، من هنوز آثار منفیشا دارم. پس تو تحمل نکردی، تو خود کرد. یه وقت فقر یه کابوسه، مجبور بوده زیر دست و پای فقر نفس بکشه. اینه که نمیگن تقوا، تقوا اینه که نه، این عرض میکنه یه سنگست که شما کف دستتون مدتی نگه میداری، سنگینست فقط، ولی نه اونجورست که شما را از پا دراره، نه اونجورست که همه زندگیتون بشه نگرداشتن این سنگ. نه نگرداشتن، 10 سال دیگه هم یادتون میاد که آره این سنگ را نگرداشتیم. هم دلمون نمیخواد این سنگ کف دست ما باشه یا رو سر ما باشه، استقبال که کسی نباید از این. اما این روح اینقدر جایگزینی های بزرگ داره که این نتونسته در روح این یه آثار منفی آزار دهنده ایجاد کنه.
دو صبرن فی شده، در سختی ها قل غیر فقر، اینا عکسش، تحمل نمی کنن، بردبارم هستن، یعنی می سازن باش. یه وقت است که یک کسی تحمل میکنه و میخوانه باشه، یه وقت است، یه شرطی است که نمیگه میخوا باشه میخوانه باشه. صبر خیلی تحمله. چون یخته اینا بحث شد اون جلسه، اگه من ندارم است که حق مطلب به این راحتی ها ادا نمیشه، یا ما باید برگردیم زمان امیرالمومنین و اینا رو حس کنیم. شما ببینید الان اگه ما 1000 سال دیگه بگن آقا بسیجی های ما اینجوری بودن، چقدر باید حرف زد تا معنی این بسیجی به معنایی که امام میفرمان ای کاش من یه بسیجی بودم. این 1000 سال دیگه که حالا حساب کنیم غبار روزگار و فرهنگ های جدید اومده، اینا گم شده تو فرهنگ جدید. واقعا باید کلی حرف زد. بله کی جفت شد الفاظ با اون احوال، یا باید که برگردیم زمان امیرالمومنین، اینا رو مصداقش میبینی، اویس هم میبینی، میس هم میبینی، یه چیزایی میبینی اونجا. یاوم که باید خیلی تلاش کرد که حس بشه، قبارا بره چنار، اون حالت گم شده برگرده، تا انشالله گیتزایی پشتش هست اونا پیدا میشه. صبرن فی شده بسیار حال خوبیه. این دیگه خیلی عالیه که انسان بتونه در کنار مشکلات رو، تعبیر بسیار خوبه آیت الله جوادی حفظ الله داشتن در تفسیر سوره ابراهیمشون، می فرمودن روحی که این خارها وقتی به پهلوش می شینه می تونه که فشار بیارد خارا له بشه. یعنی سب یه وقت دادم یه خار بهش به پهلوش میشینه زود میپره عقب، یه وقت دست نیخته دیگه فشار میاد خار له میشه. یعنی این حالتی است که بوده است توی روحیات اهل تقوا و کماکان کم و زیادش رو شما میشناسید که این یه فرهنگه. این فرهنگ نیست که رفاه مقصدش باشید، نه، این شدت قابل معانست هست براش، نه قابل تحمل. صبر میتونه با شدت با سختی ها اونس بگیره. این فرهنگی است که یه چشمی پیدا میکنه زشتی رفاه. حالا بازم امشب عرض میکنم رفاه شما را از خودتون میگیرید، شدت شما را به خودتون میشناسونه. اینه که اهل دل و اهل تقوا عموماً با رفاه دشمنند، هرگز نمیذارن رفاه مقصد زندگیشون بشه. زندگی را اونجور نمیخوان که دائم در تلاطم باشه، چون مقابل رفاه اشتباه نشه، یا رفاه یا بدبختی ما نداریم، نه، یه جور زندگی هست، زندگی کنار آمدن با مشکلات، ولی نه بحرانها ما را تکون بده. شما خودتون دیدی رفتم توی یکی از این مراکز، دیدیم که انگار همه مرده، چه حالت فضای مرده، یکم یه تختم گذاشتن دم این مرکز مثل تربیت معلم و همه یه جوری انگار این مرکز مرده شده است. یک فضا گفتن چی شده، گفتن یه چی فلانی هفتش رو پشزین بردندش دکتر این دانشجو را، بعد خب مرد. گفتم حالا بعد چی شد، گفتن خب خاکش کرد. گفتم حالا یه هفته چی شده، گفتم چی، اون کلاس که یه گل گذاشتن جاش و همه نشستن دو دش گریه میکنن، بقیه هم عزا گرفتند. گفتم خب برای چی، هم چی کرد، خب اون که مرد، اصلا اون که مرد و خب مشکلی براش پیش نیومده، شما هم که حالا باید کار خودت نبکنید. منظور گوینم ضعف کنیم از اینجا، این چه اسم گذاشتین اینجا، فضا باید فضای انسانی بشه، با تحرک بشه. خب همین تذکر خیلی ساده دیدم انگار راسته.
خب من که از خودم نگویم، ما تو اسلام اصلا ما به فکری مردا اونقدر باشیم که دیگه زندگیمون بشه فکری مردا، هم چیزی داریم ما این کارا؟ چه حتی به ما میگن که قبر خوم و خیشادو را سنگ روش نندازیم که خیلی بمونه، یه مدت یه نسل دو نسل بمونه دیگه، بعد بره فکر کارش دیگه. بعد از اینکه دیگه شما که حالا مثلا بابای بنده آشنایی شما بالاخره یه مدتی باید بریم سر قبر، من که مردم بچه من مرده دیگه، نوه من که دیگه اصلا ارتباط نمیتونه با این داشته باشه، نوه من فوقش با بابا جونش و باباش ارتباط داره دیگه، بابای بابا جونش که دیگه ارتباط نیست دیگه، اصلا باید صحنه بره بیرون. ائمه را گفتن که نگذارید اونا قبرشون پنهان بشه که سعودی‌ها جابجا گرفتن مسئله را. اصلش درسته که قبر من و شما باید بقعه روش ساخته نشد و سنگ روش انداخته نشد، یه علامه، اما اولیاء خدا اینا دائم تاریخ بشر رو تقضیه میکنن، اونایی که آدم های عادی نیستن. این روحیه که مصیبت ما را مصیبت دار کنه در اهل تقوا عکسشه، هرچی هم میخواد چیز مشکل باشه میشه فشار بهش اول آرومش کرد نرمش کرد. رفاه مقابلش زندگی کنار اومدن با سختی هاست و سختی ها از پادر نیاره آدم را. یکی فکر میکنه یا رفاه یا مصیبت، نه رفاه نه مصیبت، دست و پنجه نرم کردن با سختی ها و زندگی را در دل سختی ها دنبال کردن. خوب دقت کنید به عرضم، حالا اگه عکسش کنید، اگه زندگی را برای رفاه دنبال کنید، زندگی دون وقت میشه چی؟ طلب رفاه، یعنی رفاه شد قبله، زندگی شد چی؟ ایجاد رفاه. اما اگه زندگی را تو دل سختی ها دنبال کنید، پس مقصد نه تبدیل سختی هاست به رفاه، نه مقصد رفاه هست، مقصد یه چیزی دیگه است. مقصدتون رو دارید؟ جامعه هایی که مصیبت زده شدن مقصدشون از زندگی شد رفاه، ایجاد رفاه. اما پیغمبر، اولیا، اینا بالاخره تاق اتاقشون تاق داشت که بارون رو سرشون نیاد. این که باید باشه، دیگه نمیتونن اصلا زندگی کنن، باید که طوری باشه که گرما و سرما اونقدر آزارشون نده که زندگیشون مختل بشه. ولی تمام کارشون هم این نبود که فقط این اتاقشون رو نگردارن، فقط راحت باشن. نمیبینین؟ نه این که نمیتونستن، اصلا بناشون این نبود، بنا این نبود که اونقدر زندگیشون آسون باشد که تمام کارشون این باشد که آسونی زندگی را ایجاد کنن. این روحیه ایست که احتمال میدم هنوز آثارش رو عزیزان بشناسن تو دنیا. به خصوص یه روحیه دیگه است تو بعضی شهرستانا، تو روستاها، بعضن ببینید نه طرف نفس رفاه را نمیخواد مقصد خودش بکنه، هرچند که زندگی بحرانی هم نمیخواد. شما حساب کنید یک کسی یه تاق اتاق داشته باشه که هر وقت بارون میاد رخت خواب و همه اینا خیس کنه، ما یه زندگی بحرانیه، این اصلا دیگه نمیتونه زندگی کنه. اما اینکه چقدر اونقدری که بتونه در مقابل گرما و سرما راحت نسبی داشته باشه بتونید ادامه زندگی بده. بعد فرمودن که صفت دیگه متقیان طلبن فی حلال است، که بنده فکر بکنم این سخت‌ترین قسمتی است که همیشه تو روایات ما رو این خیلی تاکید شده است، در حدی که امام معصوم می‌فرماد که از 10 قسمت عبادت 9 قسمتش طلب حلال است. این که اون جلسه عرض کردم این یه فرهنگه، شما نرین دنبال این که خب حالا ما نمیتونیم، خودم هم میدونم حالا نمیتونیم، ولی ندرسیم به این که خب پس حالا که نمیتونیم نرین فکر کنیم بشناسیم،
فرهنگی که درش بشه طلب حلال کرد از نوادر فرهنگ‌های تاریخ بشر بوده است، بسیار نادر است. اما این فرهنگ رو یه کمی ملموساً بشناسیم، آروم آروم ممکن است در افق زندگیمون آروم آروم پیدا کنیم، بعد لاغل اون طرفش فرهنگ حرام حکومت نکنه، لاغل ما به شبهات مکروهات اکتفا کنیم. حالا خیلی بحث پیچیده میشه و ابعاد داره که من به جهت این که میترسدم به کل نتونم بحث کنم یه مقدارش یاد داشت کردم، خیلی هم نمیرستیم بحث کنیم، یعنی اگه بخوایم خیلی بحث کنیم خیلی باید وقت روش بگذاریم. زندگی تداوم سیاه تاریکی هاست مگر شوقی باشد. اگه یه شوق تو زندگی نباشه دائم آدم مصیبت داره، همه چی برای سخت است، و آن شوق در دست سختی هایی است که انسان های متقی از آن گریزان نیستن. یعنی اگه انسان شوقی را تو زندگیش پیدا کنه، خب حالا سختی ها که حتما تو هر زندگی هست، این سختی ها خیلی هیکل نشون نمیده، حالا عکسش کنید. شوق نباشه، شوق اهل تقوا چیست؟ که یه بندگی ناب بکنن، یه حال معنوی پیدا کنن، معانسه با حضرت حق داشته باشن. خب حالا اگه این نباشه، خب حالا سختی ها میاد، کارش چی میشه؟ تبدیل سختی ها به آسونی ها. خب حالا که آسونی ها به وجود اومد، این آسونی ها دیگه همونه که میخواد، یه آسونترش هم هست، آسونترش هم هست، کارش میشه چی؟ که دائم هر چی گیر میاره اینا نمیخواد، یه چیزی بهتر میخواد، اونم که گیر آورد اینا نمیخواد، یه چیزی بهتر میخواد. از ساده ترین چیزای زندگی بگیرید و برید جلو، که اون آقای شوماخر حرفش خوبه، میگه اون چه برای پدران ما تجمل بود امروز زندگی شده است برای همه. یه زمانی بالاتر از نمد چی بود تو خونه ها؟ تو خونه های قلیلی مثلا فرش نقش اسلیمی و لچکاتوره. حالا بگوین تو خونه های کی نیست؟ نه اینکه بگم الان ضعف کنیم، من میخوام بگم که برین رو اون طرف قضیه، که مثلا اگه برای یه شاه خیلی مهم یکی از این فرش ماشینی ها رو می بردن، تمام خلاصه هدیه ها رو می داد، چون خیلی لطیف این پشما خیلی نازک، خود فرش سبک، همه این سایی که ایدئال یه زمانی بوده حالا مثلا شده یکی از عادی ترین قسمت های زندگی. خب بحث این نیست که این حال هست بشه، بحث سر اینه که اگر شوق اهل تقوا نباشد، و حالا بگو ببینم فرش ماشینی دیگه کی میخواد؟ هی عوضش میکنه. یعنی درست این که یه زمانی مثلا میگه نه دیگه بشر اگه به اینا برسد خوششه، لامپ یه چراغ بود، حالا یا پیسوز بود یا چیز، بحث سر این بود که این انرژی قرن بیستم انرژی بود برای این که به اون شوقی که میخوان برسن شرایط مزاحم اون شوق را رفع کنن، زنده باد این زندگی، یا اصلا اون شوق گم شد مشغول همین خوشیای دنیا شدن در رفاه. این عرض من است که یواش یواش باید روشن بشه. هیچ وقت هم از این بحثا نمیشه این نجد که خوال ما بریم یا چراغ پیسوز برداریم، اصلا این نگاه نگاه غلطی است. عرض من را التفات بفرمان، اون شوق اهل تقواست که سختی ها رو کنار خودش راحت تحمل میکنه. مولوی یه مثال قشنگی میزنه، میگه این گوسفندا که دارن تو گله میرن چه خاکی به پا میکنه، هم پوری خاک است اینا، ولی گرگه که این گوسفندا رو میبینه از دور میگه که نه چون خاک است میره تو چشمام ولش کن، یا میگه اون شعله‌ای که من قاف میزنم و نگاش کن. مولوی همینه میگه، میگه رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گل. توتیا یعنی اینکه آدم تازه چشمش میگه اتفاقا همین گرد گله اینا حالش میاره که بیشتر بدوه. چرا؟ یه چیز دیگه تو دل این سختی میبینه. حالا اگه اون چیز گم شد، حالا ببینین سختی چقدر زش میشد. خب حالا که سختی زش شد، رفع سختی نتیجه چی میشد؟ رفاه. رفاه چیه؟ حالا رو رفاه هم باید یخته حرف بزنی. زشترین نوع زندگی بیهودگیست، قبوله؟ و بیهودگی با ترس از سختی ها تولد پیدا میکنه. پوچی رفاه میارد فرار از سختی. نمونش هم شما ببینید، اصلا بحث خودکشی تو فرهنگ قرن 19 و 20 پیدا شد. ما چیزی به نام خودکشی نداشتیم. همدیگه را مردم میکشتن، اما کسی خودش نمیکن. هر جا رفاه بیشتر از خودکشی بیشتر. شما خودتون تو هم کشور آماری که ما داریم متاسفانه آمار بدیه.
رفاه بیشتر شده تو خونه های مرفه فقط پیدا میشه. از طرف اون جلسه صادق هدایت شاهزاده قاجار بسیار پولدار بسیار مرفه بسیار عیاش خودکشی میکنه. زندگی نامش رو بخون، خیلی هم عیاش فاسدی بوده. حالا قلمش خوب بوده، ما به قلمش که خوب بوده ایراد نداریم، ولی وضع زندگی شخصیش خیلی بد بوده. بعدم کار بخون اون کافکاوا، یعنی تو دنیا الان هم همینطوره. پولدارترین آدما بلند میشن میرن از نوک برج ایفل خودش نمیپرنن تو. یعنی یکی از مشکلاتی که برج ایفل داره همینه که اونا دورش حصار کشیدن که کسی نره اون بالا. میرفتن اون بالا ول میکن خودش نه دره ها اصلا یه چیز عجیبه. لردای انگلیسی میمدن میرفتن تو آفریقا که یه جور یه خطر پیش بیاد میمیرن، چون اونا جرأت از برج پریدن پایین هم چرا نداشت، خواستن میمیرن. یعنی تحمل زندگی براشون مشکل شده. چرا؟ زندگی بیهوده و رفاه زده خود بودن زیر سوال میبره. چقدر خوبه رو این وقت بگذارید. آدم یه وقت میگه خب من این کارا رو بکنم زندگی ما آسون کنم که، بعد یه میگه که چی؟ شما در زندگی که رفاه مقصدش باشه چی بعدش دارید؟ اهل تقوا درست عکسش شروع کردن. یک مقصد بسیار قیمتی یعنی مقام معانسه با خدا رو مقصد کردن. میدونندم برای معانسه با خدا حتما باید که رزقشون حلال باشه، مالشون حلال باشه، و میدونندم برای مال حلال بسیار باید سطمه بخونن، یه فرهنگ جدیدی پیدا کنن. میپذیرن. این یه جایی قطب ذهنشون رو بردن که بقیه چیزا براشون خیلی ساده شده. سختی مرد متقی پیوند او را با خدا به همراه دارد. به همین جهت سخت از رفاه گریزان است، چون دریچه نجات خیش را در قناعت و صبر جستجو میکنه. این روایت از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. میفرمان حتی بیش از اون که ضروری زندگیت است، اگه به دست بیاری وبال زندگیت میشه و خودم نمیفهمی. خب یعنی قناعت و صبر اینا دو تا چیزیه که در فضای زندگی که میخواد با خدا معانسه کند حکومت میکند. نازک دلی ها و همه را دوست داشتن و قساوت و کبر و خود بزرگ بینی کجا؟ این همه آن که امید را به معنی واقعی می شناسد و خستگی را خسته می کند، نمی تواند بر بقیه کبر ببرزد و دوست داشتن را زندگی خود نداند. نال ساده از این خمرتشیم. به هر صورت این یه حرفی است که قساوت و کبر از رفاه برمیخیزه، سختی صیقل و محبت میارد. سختی کدوم سختی؟ عرض کردم سختی که خودش آدم دوست داشته باشه دا. یکی در سختی ها جون میکنه، این چه صیقل پیدا نمیکنه، عزا گرفته است. خود فرهنگ سختی دلا یه صیقل میده که آدم دیگه کبر نمیکنه. کبر که نکرد دیگه بقیه رو تحقیر نمیکنه، دیگه محبت به بقیه درش ایجاد میشه. و در این حالت زندگی یه معنای دیگه میده برای این آدم ها. دیگه اینا سیاه نیست زندگی براشون، همه دشمنشون باشن. شما حسرت نمیخورید که یه زندگی داشته باشین که همه را دوست ببینید، همه هم دوست دون باشن. و چقدر بدتون میاد از زندگی که هم با همه بدین هم همه با شما بدن. بخیر بخنده نکن، شما با یه آدم متکبر خودخواه نمیشه خوب باشید. وقتی فکر کنید دل به دل را نداره، خب اونم که با شما خوب نیست. و حالا اون با کی خوبه؟ با هیچکی. کی باش خوبه؟ هیچکی. این زندان همین میشه یا نه؟ روحیه یه کبر یه همچین مصیبتی به آدم میده. وقت کبر و رفاه دستشون گردن همست. و از حامل کار، از حاصل کار بقیه خوردن، آنچنان اهل تقوا بیزارند که از آتش جهنم. ولذا فقط به حلال دل می سپارند. شما اگه بقیه را تحقیر کردید، به خودتون حق می دهید که حقشون مال شما بشه، حاصل کارشون مال شما بشه. حالا حساب کنید که اگر کسی بقیه رو دوست داشته باشه، دیگه نمیتونه حاصل کار بقیه رو برای خودش برداره، دیگه حلال خار میشه. ربطش بدیم به کبر، رفاه. یعنی میشه کسی رفاه بخواد؟ رفاه یعنی من خیلی خوشم باشه، شما میخواد بدت باشه باشه. چون این روحیه خب شما رو تحقیر من میکنم، پس مال شما رو مال خودم میدونم، پس بر شما تحمیل میکنم خودم را. پس حلال خوردن دیگه تو همچه فرهنگی پیدا نمیشه که از همه حرف همینه. با عکسش بکن، اگر روح حلال خوردن تو جامعه به وجود اومد یا تو فرد به وجود اومد، خیلی نگاهش عوض میشه، زندگیش یه جور دیگه میشه. فقط به حلال دل می سپارد، چون به خیشتن امید و به دیگران محبت دارد. سختی کشیده است، چون سختی کشیده است میدونه که میتونه از این مشکلم درآد. آقا مشکل قحطی است، در میاد. مشکل فقر است، از پدرش نمیاره. یعنی تو روحیه چیکار داری سر به سر بقیه بذاره؟ بقیه رو دوست داره، میدونه از این مشکل در میاد. حالا آدمای مرفه ساده ترین مسئله رنگاییشون رو میبازنه. آن که در طلب حلال است، بیشتر به حاصل کار خود می اندیشد و نه به آن چه در دست دیگران است. در روایت داریم هیچ صفتی بدتر از این نیست که آدم امید داشته باشه به اون چه دست بقیه است و با پای خود راه می رود و از دست رنج خود به شوق می آید. چقدر این صفت خوبیه. دستور داریم در اخلاق که حتی مواظب باشید هدیه هایی که رنج برای هدیه کننده تا میشه به خودش یه جوری دوستانه برگردونید. هدیه رو نباید برگردوندا، اما میگه که به خصوص این دستور رو به علما میدن تو اخلاق، میگن مواظب باش که یه جوری نشد که به این سختی برسد با این هدیه‌ای که به تو میده. بگیر بعد که حالا من به خودت پس میدم. نمونایی داشتیم مثلا که حالا من نمیگم همش همین شکل با این فرهنگی که ما باید با اون چه که خودمون به دست آوردیم به شوق بیار، نه با اون چیزی که شما برام میاری به شوق بیار. این باید عکسش بشید، به اون چه که خودم به دست آوردم باید به شوق بیار. میگه که اهل تقوای همچی خصوصیات دارن.
و روح خیش را با حاصل کار خود نفسی دوباره می بخشد. این وقتی نه زحمتهاش براش مونده است، اصلا این روح یه امیدواری بهش میده. عکسش هم شما حس کردین، اگر شما دیدید که نه چه کار بکنید چه کار نکنید این حقوقه را دارید، اصلا دیگه خودتون را باور ندارید. این اداری، زندگی های اداری اصلا زندگی های خوبی نیست، مطمئن باش. ما مزه زندگی هایی که دستامون کار کنید، حالا یا بقیه ابعاد شخصیتمون کار کنید، نچشیده ایم که آدم های کم توکل و ترسو هستیدن. غلامان همیشه یه جاده نازک میخوان که هی توش برنده بیانید، سلحشوران که قله های نایافته را میشکافن، میگه حالا فردا چی کار کنم؟ یه اداره میگه خب فردا هم همین کارا میکنن، حقوق میان آبواری که میان. یعنی اصلا نمیتونه شجاعت داشته باشه به عالم توجه کنه. این عالم رزق این درش گذاشته شده است. وسعت روح اینا خبری نیست از آدمایی که حالا یه وقت مسئولیتی رسالتی دارد که از طریق یه کار اداری باید انجام بدهد، اونها رو من یه چیز دیگه میبینم. اما اینکه انسان اینقدر خودش رو کوچک کند که شخصیتش فقط وقتی است که جلو گیشه وانگ وایسلس حقوقش رو میسونه، این آدم خیلی نه آدم شده است. این اصلا با طبیعت مراوده ندارد، این قله ها رو نمیشناسد، این قلعه های فتح نشده رو نمیتونه از هم بفهمه، اصلا جرأت نداره که زندگی درست بکنه. اینجوری است. و اومن هم کار سرمایه داراست، اصلا اداره کاری اینا رو سرمایه داره، برای اینکه کشور تقریبا کل تویول مردم، کل مردم آمریکا تویول چهار تا خانواده. اینجوری میشه، اینه که روحا زبون کوچک ضعیف میشه. اینجا باید یه فکری براش بشه. راستی کدام بزرگترند؟ آن که به آسمان میپرد، خیلی خودجا گنده گرفته است، و بر دوش بقیه زندگی خود را میگذارد، و یا آن که دستهای خود را خسته میکند و روح خود را آزاد نگه میدارد؟ تو کدوم اصلا طلب حلال تو کدوم فرهنگ اراده میشه؟ حلال تجسم زندگی است. یعنی هر که خواست بینه زندگی داره میکنه یا توفیلی است، ببینه به حلال دل بسته است یا به خود اون قضا و این چیزا. حلال تجسم زندگی است و زندگی یعنی زندگی، یعنی تمرین حیات. خودمون میگم زندگی دیگه، یعنی ما میخوام زنده باشیم. کسی که توفیلی بقیه است بود و کارش و عدم کارش فرق نمی کنه، حقوقش میاد، این که زندگی به اون معنا نمی کنه. و آن که حلال را نمی فهمد ولذا کار را مصیبت می داند، آنچنان خود را خار نموده که به صدقه دل خوش کرده است. دیگر چه فرق می کند که اسم آن صدقه چه باشد؟ حقوق باشد. نفتی ما را می خورن یه صدقه به ما می دن دیگه. حالا ما 8 ساعت می دیم توی اتاق می شینیم تا این صدقه را بدن. مثلا کوکار، یعنی از کلم اون جلسه بفهم نفت ما را بخرند و نخرند حقوق ما فرق می کند. اما حالا اگه ما کار کنیم و نکنیم، حالا نفت ما را نخرند، کار ما هیچ نقشی نداره، حقوق نیست. نفت ما را بخرن ما کار نکنیم، به ردیف تو صفواسین بهمون میدن. یعنی ما بالاخره بخریم و نخریم، الان کارامون تعیین نمیکند ارزش ها را، بلکه نفت ما ارزش ها را تعیین میکنه. در تعریف کار میگن چی؟ میگن کار اون چیزی است که اگر روی یه ماده خام انجام دادی، اون ماده خام را قیمتی کنه. چقدر قیمتی کنه؟ به اندازه کار. من قبول دارم این آقای که این دیوانه یا این خانومی که این دیوانه ساخته است، اون شن بوده است، میدونی این لیوان شنه، سیلیسه. بالاخره این سیلیسه الانه شده از چی؟ یه لیوان. اینا میشه گفت کار. اما این چه کاری است که تو ایران میگن هر کارمندی تو اداره 25 دقیقه کار مفید داره؟ تازه این 25 دقیقه هم کار مفید هم باید تازه یه تعریفی. طبق حرفا خودشون یعنی 7 ساعت و چند دقیقه آقا؟ اینقدر ساعت ما بکنیم و نکنیم حقوق نمیستونیم. تازه این که من میخوام میگم نه اینکه ما اینجوری، ما ژاپنیا میگن 2 ساعت کار مفید دارن، حالا اونا که خیلی شق و قمر کردن. آمریکایی‌ها فکر من میکنم 1 دقیقه هم کاری مفید ندارن، اداراشون خیلی دیگه اونا بی خوده. یا چین اینا میگن همچین. اون صنعتشون حالا خب جادو جدا صنعت همینه که از کمس این لیوان میمونه. دیگر چه فرق میکند که اسم آن صدقه باشد یا صدقه نباشد، اسم آن حقوق باشد؟ به پیشانیت نگاه کن، ببین برای مالی که در دست داری عرق کرده است. به قلبت گوش بده، ببین برای مالی که در دست داری تپیده است. به اندیشه‌ات نظر کن، ببین در صدد حیله و استثمار بوده و یا به عشق بقیه تفکر خود را خرج کرده. آن وقت نسبت به حلال و حرام بودن مالت فکر کن. بالاخره یه کاری باید بکنیم که تولید اسمش باشه. آن که در گرما گرم زندگی در عشق به حلال نمی سوزد، نمونه شما دیدین تو زندگیتون، طرف میگه ما برای خونکیش میخوریم کاری به حرامیش نداریم. آن که در گرما گرم زندگی در عشق حلال نمی سوزد، اگر خمیری هم در تنور نهد، نان تلخی واستاند که سختی گرسنگی را به نشاط سیری مبدل نمی سازد. عجیب است که بعضی ها هیچ وقت سیر نمیشن با اینکه شکمشون پر است. تو شده رابطه، یعنی کسی که حلال دوست نداشته باشه این خیلی میخوره درو سیرم نمیشه. اینکه به ما میگن آقا مال باید حلال باشه، دا اولش هم بسم الله بگن سر سفره، اینا رابطه ای که روح جهتش یه جای دیگه میره، وگرنه هرس میاد جاشو میگیره. حالا یه مثالی که میخوام بزنم با بحث فرق میکنه. شما یه مشکلی که دارید، من خودم نظرم اینست که مردم بزرگترین خدمت اگه خواستن به خودشون بکنن باید از ادارات امروزی ما ناامید بشن. یعنی اینا اگه یه کمکم مثلا یه وام میدن مثلا که حالا شما برید یه کاری بکنی، این نان تلخی است، نان میزنه به تن وقت تو میخوری تلخ است، تازه سیرم نمیشه. روح کاری که برای خدا نیست فرهنگ. یه بار یه همسر شهید تشریف آورده بودن، خیلی گله من بودن که آقا این کارمندا محل به من نمیذارن. گفتم که خیلی خوبه که فقط محل نذارن کار ده حل نکنن، به تو کار ده گره نزنن که من نذارم کار، نه من به اداره. اصلا جنس فرهنگ امروز فرهنگیه که برای کسی کار نمیکنه، همه برای خودشون کار میکنن. یارو گفته بود اگه ما از فلانی یه پولی بدوزیم، بعد بدونش یه چیزی بخریم ازش، باز ضرر میکنیم. صد تومن از یارو مثلا یه بقالی 100 تومن بدوزی، بعد مثلا بدهش لوبیا بسن، بعد نگاه ضرر کرد. میشه یا نمیشه؟ ادارای ما مطمئن باشین حتما اینطوری میشن اگر هم نشودن. اگه همین یه نور از ایمان انقلاب شخص نبا، اداریای ما آدمای خوبی هم بپاید اینا قاطی نشه. ما داریم یه فرهنگ جهانی رو میگم که هیچ کس در خدمت هیچ کس نیست، همه در خدمت خودشونن. وقت مال حلال عکسشه، فرهنگ حلال نه، شما در خدمت بقیه خدا رزق دامی رسونی. یعنی تو اون فضا بوده فرهنگ اهل تقوا و دیدیندم که یه چیز دیگه بوده است، ما فقط حسرتش میخوش. حالا بمرو گفتیم آن که در گرما گرم زندگی در عشق به حلال نمی سوزد، اگر خمیری هم در تنور نهد، نان تلخی واستاند که سختی گرسنگی را به نشاط سیری مبدل نسازد. نوری که در حلال هست در مال اینها نیست، و آن که به اکراه دان افشانه. ببینین همطور هست یا نه؟ یکی صبح بلند میشه جون میکنه که بریم یه گندمی بپاشونیم که بعد بتونیم یه پولی دراریم، وام چی را بدیم؟ بانک کشاورزی را بدیم، اونجا هم که نزول گرفته بدیم، و یه سندرم برای خودمون گیر بیاریم که بالاخره یه ماشین بخریم و اینا. با این روحیه. آن که به اکراه دان افشاند به حلال بودن آن عشق نورزد، روز روشن خود را به شب سیاه بدل کند. حالا عکسش همین گاهی صبح دیدین یک کشاورز بلند میشه اصلا نمیفهمه چرا بلند میشه، با یه روحی معنویتی باید بره تو دل صحرا کار کنه، مال حلال به دست بیاره، خدمت مردم بکنه، اصلا این کار داره زندگی اون روزش براش بهشت است، اون چی؟ اون روزش براش جهنم است، تاریک. و نمیتواند به روز علاقمند باشد آن که از میلهای زشت خود کلافه هست. دیدین آقا از خودتون سوال میکنید که چرا من این وسوسه ها را نمیتونم از خودم دور کنم، چرا نمیتونم عشق ببرزم، چرا نمیتونم راست بگم، چرا نمیتونم تواضع کنم؟ اینا رو باید ریشش تو مال حلال و عدم حلال پیدا کنیم. آن که از میلهای زشت خود کلافه است و تمام شخصیت خود را لگد کوب میلهای سرکش میبیند، او میتواند با تمام وجود به حلال بودن فکر کند و از حرام دوری کند یعنی شما اول خسته بشید از دست وسوسه، خسته بشین از دست کبر، و خب این چقدر مواظبید که مال حلال رو تشوشید، چون این مال حلال است که نجات میده. این آخرین صحبت هم در کتاب بسیار بسیار خوب معراج و جامع و سعادات مرحوم نراقی امام رحمت الله علیه میفرمان به ما نصیحت میکنن، میگن کتابهای نراقیین را بخوانیم. این پدر و پسر خدا رحمتشون کنه، یکشون جامع و سعادات نوشت، پسر اومد معراج و سعاده نوشت. این دوتا کتاب خیلی خوب کتاب هاییست، روحانیتی داره. مرحوم نراقی خدا رحمتش کنه یه جا همین میگه، میگه که اصلا مگه میشه کسی مال حلال بخواد و به زحمت نیفته؟ یعنی اصلا این جهان را طوری ساختن که مال حلال آسون به دست میاد یا سخت؟ ایشون میگه نه حتما سخت به دست میاد. میگه خب حالا اگه سخت به دست اومد میتونه اسراف کنه؟ راستی من جمع حرف ایشون اینجور نوشتم، راستی آن که در تبذیر و اسراف هست نباید به نشناختن ارزش مال حلال متهم شود. داریم اتفاقا یه دیدین کسی ریخته پاش داره میکنید شک کنید مالش حلال است، تعارف نداریم آخه. کجا آوردی؟ حضرت میفرما ما رأیت ثروتن موفورتن الا و الا جانبها حق مزیه، ندیدم ثروت زیادی الا اینکه حقی ضایع شده. این آقا همین شعرش کرده که ای که میریخ سیم و زر سرت، یا خودت دزد بودی یا پدرت. حرف امام علی است به نحوی، میگه من ندیدم ثروت زیادی. ایشون میفرماد که مگه میشه تبذیر و اسراف در صحنه باشد و به حلال بودن این مال شک نکنی؟ حتی متهم گفت، مجرم نگفت. آیا طلب مال حلال آنچنان آسان و قابل دسترسی است که بتوان با آن اسراف و تبذیر کرد؟ مال حلال، خوب التفات به این جمله بفرما، مال حلال همچون یک اثر هنری است برای صاحبش، بسیار عزیز است. دیدین یه اثر هنری ها آدم چطوری زحمت کشیده از دل طبیعت در آورده، این لیوان را از دل شنها در آورده است. این که جیب شما بر نداشته که، ولی من اگه جیب شما پول بردارم زحمت نکشتم، خلق نکردم، خلاقیت نیست، قیمت نگذاشتم روش، من باید ایجاد کنم قیمت را. این هم میگن کار، حالا چه سخن باشه چه معلمی باشه اوناش فرق نمیکنه، آخرش باید یه چیزی اضافه کنم به این هستی. اگه من باشم و نباشم پول باشه، پس من چیزی اضافه نکردم. مال حلال چون یک اثر هنری است برای صاحبش و بسیار عزیز است و نه بی مقدار، هرچند وسیله است و نه هدف. یعنی کسی که مال حلال به دست آورد اتفاقا بخیل نیست، بخل مال کسی است که مال دوست می‌دارد، به مال نظر داره، یعنی مقصدش مال است. اهل آدم بخیل اون منم کار نمی‌کنه، تنبله است، فقط می‌خواد برای بقیه، از بقیه می‌خواد. آدمی که مال حلال تعیین می‌کنه مالش را به این اعتبار دوست می‌داره که
اینو زحمت براش کشته، میگه اینا دیگه ارزون میده، میگه مفت میده، بخل میورزه. برای همین هم اولا که خیلی نمیتونه گیر بیاد یه هنرمند واقعی، یعنی بعد 5 سال یه اثر هنری خلق میکنه و بعدم با این عشق میکنه. از طرفی ارزش براش قائل است، برای همین اسراف و تبذیر نمیکنه. از طرفی چون امید داره به خودش، خب به این آخرین جمله هم دقت کن، چون امید داره به خودش قربون مالش نمیره. بله، خرج به خوب زحمت کشید به دست آورده، ولی به دست آورده. اون یارو میگه اگه امروز نیان از ما چیز بخرم ما چه کار کنیم؟ پس چون به خودش اطمینان نداره، باید هر چی داره حالا هی نگرده. اومن دیدین یه سری بازاریا خیلی چیز تو خونشون دارن، اما جرأت اینم که خرج کنن ندارن. چرا؟ چون اومده ما از این نخریده، اومده ما فردا کس دیگه نمیاد از ما چیز بخره. این به خودش امید نداره عموما. بر همین ما تو اسلام داریم اصلا مکروه است تو بازار برید، برای مرده که مکروه است، حالا زنه رو نمیدونم، چون اصلا فضاش فضای تولید نیست، فضاش یه فضای دیگه است. نگاه کنین تو روایا، حالا داریم که مکروه، من نمیدونم حالا این روایت جاشا کجا پیدا کنم، یعنی هنوز احتیاج به فکر داره، یعنی بالاخره این روایتی ماست که تو بازار برید مکروه است. حالا آیا میخوام بگن که اصلا این روحیه رو نخوای توی فضای دیگه بری؟ یه میخوام مثلا میگن خب نه مرده نرن مثلا، که حالا هرس میخورن که چیزای گرونست مثلا، یه چیزای اینجوری هم گفتن دیگه. اون چه من جنبندی حرفم بود همین که میخواستم عرض کنم، این حلالی که امیرالمومنین میگه که اهل تقوا طلبشون حلاله، میخوان مال حلال رو میخوان، تو این فرهنگ آقا اینا خیلی بارشون سبک میشه. ما خیلی سختمونه زندگی کردن، یعنی زندگی متقیانه مانه چیکار کنیم؟ شما یه سر به این دغدغه های فکریتون بزنید، ببینید توی فرهنگی که حلال مقصد است و قناعت و صبر باید پیشه بشه، چقدر این دغدغه ها اصلا نیست. توی فرهنگی که من میخوام که یه کارایی بکنم که قناعت و صبر اصل زندگیم نیست، کلی مسئله پیدا میکنم. حالا این مسئله دیگه میذارید من باشم و خدا دلدادگی بکنم. حالا بحثی است که انشاءالله فقط بابش باز شده باشه. من واقعا ناتوان بودم برای ارائه مطلب، ولی دلم میخواست که تو این قضیه نکاتی به ذهن عزیزان برسد. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینك و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت پیامبر و محبت به این خاندان و به این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.